بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بنا شد که روزهای سه شنبه به جای درس اصول درس رجال بدیم. بحث ما در توثیقات عامه بود، رسیدیم به یکی از اون توثیقات عامه، وجود روات در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی بود. در مورد شخصیت علی ابن ابراهیم قمی یک سری مقدمات ذکر کردیم و توضیح دادیم که از وجوه طایفه امامیه هست. در مورد خود تفسیری که الان در بازار موجود است، که آیا این تفسیر تفسیر علی ابن ابراهیم هست یا نه تفسیر دیگران هست و تلفیقی از تفسیر علی ابن ابراهیم و دیگران هست، حداقل در این مورد دو تا نظریه وجود دارد. نظریه اول این هستش که این تفسیر مال علی ابن ابراهیم هست، یعنی روایات تفسیری در این تفسیر همه از علی ابن ابراهیم هستند. در نتیجه اون شهادتی که در مقدمه تفسیر آمده است مال علی ابن ابراهیم است. حالا راجع به اون شهادت من توضیحاتی میدم. طرفداران این نظریه جمعی از فحول هستند، مثل مرحوم محدث شیخ حراملی، مرحوم محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل و مرحوم محقق خویی است. اینها بر اساس شهادتی که در اول و در مقدمه این تفسیر وجود دارد، بر اساس اون شهادت گفتن تمام کسانی که و رجالی که در اسناد علی ابن ابراهیم موجود است همه ثقه هستند. سلام علیکم. همه ثقه هستند. فرق میکنه، بعضی میگن تفسیر قمی، بعضی میگن تفسیر علی ابن ابراهیم، بعضی میگن تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. اونی که الان موجوده به تد همین اون بناد. خب در مقدمه جمله وجود دارد که من حالا این جمله را میخوانم. میفرماید نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا ان الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم ولا يقبل عمل الا بهم. بفرمايت ما ذكر كرديم رواياتي را و خبر دادیم از روایاتی که اینا منتهی شدن به ما که داریم روایات نقل میکنیم. و این روایات را مشایخ ما و ثقات ما نقل کردند از کسانی که خداوند فرض کرده از طاعتشون رو بر ما و واجب کرده از بر ما که ولایتشون را بپذیریم.
میشه شعار تعبیر
آره آره نه حالا فعلا این هست، این تو مقدمه هست. آیا از علی ابن ابراهیم حسانی بحث اختلافی است و عملی قبول نمی شود مگر بواسطه اینها، یعنی ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. خب کسانی که میگن این تفسیر موجود مال علی ابن ابراهیم است، میگن این شهادت هم شهادت علی ابن ابراهیم است. وقتی مال علی ابن ابراهیم بود، پس تمام رجالی که در اسناد روایی تفسیر علی ابن ابراهیم است همه ثقه هستند. چون وقتی این جمله از علی ابن ابراهیم باشد، علی ابن ابراهیم خداوند معاذ الله شهادت به دروغ نمیدهد اصلا. گفتیم طرفداران این قول تعدادی از فحول هستند، مثل شیخ راملی، محدث نوری، مرحوم محقق خوئی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. درست اینجا؟ ولی در مقابل این نظریه، نظریه دومی وجود دارد. نظریه دوم این هستش که حداقل باید گفت که بخشی از این تفسیر موجود مال علی ابن ابراهیم قمی است، نه همه آن. در اینجا از جمله افرادی که این نظریه را قبول دارند آیت الله شبیری زنجانی. خب حالا ما میخواییم وارد تحقیق بشیم که ببینیم آیا این تفسیر مال علی ابن ابراهیم هست یا نه بخشی از اونها مال علی ابن ابراهیم هست. بخش این تفسیر در اینجا ما می توانیم به دلایل مختلف ثابت کنیم که نظریه شیخ حرعاملی و مرحوم محدث نوری و مرحوم محقق خوئی صحیح نیست، بلکه نظریه دوم درست است که این تفسیر حداقل مقداری از آن مال علی ابن ابراهیم هست و ما بقی آن از دیگران هست که همه آنها را جناب ابوالفضل العباس که شاگرد علی ابن ابراهیم بوده از یک جا جمع کرده. دلیل بر این نظریه چندین دلیل هست. دلیل اول، در این تفسیر جمله ای 9 بار تکرار شده است. این جمله نشان دهنده این هست که ابوالفضل العباس گاهی اوقات به تفسیر دیگران از جمله ابوالجارود مراجعه میکرد و گاهی به تفسیر علی ابن ابراهیم. یعنی برای تنظیم این تفسیر گاهی اوقات به تفسیر علی ابن ابراهیم مراجعه میکرد، گاهی اوقات به تفسیر دیگران مثل ابوالجارود مراجعه میکرد. جمله‌ای که 9 بار تکرار شده است من از باب نمونه عرض می‌کنم خدمت شما. 1. اگر بتونیم پیدا بکنیم سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. بله خب ببینید در اینجا در جلد اول، جلد اول تفسیر علی ابن ابراهیم صفحه 120 میگوید که و فی روایت ابلجارود ان ابی جعفر علیه السلام، بعد که حدیث رو نقل میکند از ابلجارود میگه ثم رجع الى تفسیر علی بن ابراهیم. نمونه این در این کتاب تفسیری زیاد هست.
یعنی خودش در کتاب میگه که سپس
مراجعه کرده. آره مؤلف اول میاد در چند 9 بار میاد روایت رو از ابلجارود و دیگران.
مؤلف میشه همون
کتیل ابوالفضل عباس. ما احتمال میدیم البته نمیشه 100% این طوریه. ما از قرائن داریم میگیم مؤلف این تفسیر موجود ابوالعباس نه علی ابن ابراهیم. قرائن و دلایل چیز 1. در این تفسیر تعبیراتی وجود دارد 9 بار تکرار شده است. از این تعبیر ما متوجه میشیم که کل این تفسیر مال علی ابن ابراهیم نیست، بخشی از اون مال علی ابن ابراهیم، بخشیش مال دیگرانه که البته اکثرا مال ابلجاروده، ابلجارود ابن منذر از اصحاب امام باقر بوده علیه السلام و اکثرا هم ابلجارود روایاتی که در این تفسیر آورده از امام باقر علیه السلام آورده است. خب این یک مورد مثال دادم خدمت شما. مورد دیگر، حدثنا احمد ابن محمد ابن جعفر ابن عبدالله عن کثیر ابن عیاش عن ابلجارود عن ابی جعفر عن ابلجارود عن ابی جعفر علیه السلام و رجع. این در بله همون جلد اول صفحه 271 یا در جای دیگه داره و فی روایت ابلجارود عن ابی جعفر علیه السلام و رجع، یعنی رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم. 9 بار کلمه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم در یک تکرار شده. این که میگه رجع معلوم شد تفسیر کلش مال علی ابن ابراهیم نیست، حداقل بخشش را بعداً میگیم که تقریبا تا کجاش. بخشی از این تفسیری که الان در دسترس ماست و معروف به تفسیر علی ابن ابراهیم یا تفسیر به قمی است، بخشی از اون مال علی ابن ابراهیم، یعنی بخشی از روایات تفسیری که در این کتاب آمده است بخشش مال کیه؟ مال علی ابن ابراهیمه. بخش دیگرش مال دیگرانه و از دیگران اکثر مال ابلجاروده.
کی گفته رجع؟ خود همین ابوالفضل عباس؟
نه، اونی که اینو نوشته.
اون نوشته
ابوالفضل عباس
نیست؟
احتمال میدیم که باشه.
خب اگه خودش
نوشته مازرد خب ما همینه، ما میگیم ما بر همین اصول میگیم که چیز مؤلف علی ابن ابراهیم نیست، یک کسی دیگه است.
نه
ما فقط میخوام ثابت کنیم که مؤلف این علی ابن ابراهیم نیست، همین. حالا دیگه کیه؟ ممکنه ابوالفضل عباس این رجعه نجام کسی دیگه باید باشه، منظور فرمودید. ولی اون چی که برای ما مهمه که آثار رجالی داره اینه که آیا این تفسیر مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست. همین، اگر مال علی ابن ابراهیم باشه اثر رجالی داره، اگر نبود اثر رجالی دیگری داره. بله آره دیگه، بله دیگه. حالا مهم نیست برای ما غیر از اینکه علی ابن ابراهیم باشه کی باشه دیگه، اون برای ما مهم نیست.
حالا اگه مثلا اون شخص پیدا کنیم بفهمیم که شخص هم تره است،
خب
برای ما چیز نمیاد.
نه نخه نخه ابل جارود سقه است.
نه ابل جارود که سقه است، که اگر بفهمیم که این مثلا مؤلفش آقای ایکس، خب این آقا سقه است.
نخه فقط خودش سقه است، در حالتی که ما میخوام بگیم که بنابر قول مشهور رجالیون هر کس که در تفسیر علی ابن ابراهیم باشد سقط، هر کس ولو نجاشی توثیقش نکرده، ولو شیخ طوسی توثیقش نکرده، همین قدر که در تفسیر علی ابن ابراهیم حدی سقط است. ولی این شرطی داره، به شرطی که ثابت بشود این تفسیر مال علی ابن ابراهیم هست، که ما داریم تشکیک میکنیم که این تفسیر مال علی ابن ابراهیم هست.
یعنی تشکیک ما در این نسخه است نه در تفسیر علی ابن.
نه ابدا.
پس میشون یعنی از این بیان برمیاد که این نسخه ما
آره بله تفسیر. جلسه اول یاد دارد ما در اونجا ثابت کردیم جلسه اول راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم گفتیم اینکه علی ابن ابراهیم کتاب تفسیری داشته 100%. انما الکلام در این نسخه موجوده. غیر از این نسخه هم دیگه ما نسخه نداریم. آیا این نسخه همون تفسیر علی ابن ابراهیم یا نه این چیز دیگری است؟
فهمیدید قبول کردن تفسیر علی ابن ابراهیم رو،
بله
اونها ناظر به همین نسخه
بودن، همین نسخه، چون دیگه غیر از این چیزی نیست در بازار، هیچ چیزی نیست.
نه اون افرادی که تایید کردن میگید که غیر از این
جدیدی
ها هستن
و اینا، بله میگن همین رو میگه داریم. آره دیگه،
چون داخلش این جمله رجع و مباحث هست.
ببینید هیچ وقت شما نکاتی که داره میگی نگید چون آیت الله خوبی اون خورشید درخشان فقاهت چطور شده اینو ندیده؟ بالاخره انسان غیر معصومه، یه جایی مشکل پیدا میکنه، توجه میکنه نداشت باشه.
جمله شما میگه تکرار شده، وقتی طرف میخواد این نسخه رو تایید کنه،
بله
حتما نگاش میکنه نمیدید کجا هست
بینید، نمیدونم شما از خود شده بکنه. هیچ وقت غیر
معصومه
نه خیر باید باشه، ناظر به نسخه دیگه باید باشه دیگه، نیستن هیچ جا نیست. بله ممکنه در یک جای کشور مثلا فرق یمن ممکنه باشه، ولی فعلا در جهان تشیع اونی که وجود همینه، غیرتی دیگه وجود نداره. بله چاپاش مختلفه ها، ولی اون چی که از همینه، چیز غیر از این نیست. مولاد فرمودی
برای این
خب بله مهمه، آره فوق العاده مهمه، بله بله. من گاهی کتاب الخمس رو میارم سر کلاس در بحث خمس میگم خدمت شما، چند بار تکرار کردم گفتم این کتاب الخمس را استاد ما عطا الله العظمى وحید خراسانی به شهادت از اساتیدش و اساتید دیگر مثل آخوند خراسانی بوده، این کتاب ماله شیخ انصاری است، چون بعضی نفت میکنن این را، مولایی خیلی مهمه. خب در هر صورت پس دلیل اول ما بر اینکه این تفسیر مال علی ابن کلشون کلش مال علی ابن ابراهیم نیست، وجود تعبیر رجع نه بار در این تفسیر هست که دو سه تا نمونه شما عرض کردم خدمت شما. این عرض کردم خدمت شما دلیل اول ما. البته به همین سبک، به همین سبک تو این تفسیر به این صورت هم آمده. آیه رو که می نویسه میخواد تفسیر روایش کنه، میگه و فی روایت ابی الجارود هاکذا و فی روایت علی ابن ابراهیم هاکذا. آره غیر از اون نقطه بالا، منتها این دنبالی همون دلیل اولی ها، دلیل دوم ما نیست. این که میگه در تفسیر فلان آیه میگه و فی روایت ابی الجارود هاکذا و فی روایت علی ابن ابراهیم هاکذا، معلومش نویسنده خود علی ابن ابراهیم نیستن. بله چندین مورد به همین سبکی که گفتیم وجود داره. این دلیل اول ما ان ابل بعد و فی روایت ابل جارود ان ابی ان ابی جعفر علی صلی الله علیه و آله همون ابی جعفر دیگه امام باقر. یعنی بعد از اینکه گفت ده فی روایت ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام، میگه و فی روایت علی ابن ابراهیم. موارد متعددی به همین سبک وجود دارد. این نشان دهنده این است که این تفسیر مال علی ابن ابراهیم تنها نیست. این دلیل اول. دلیل دوم ما در مقدمه بتونم پیدا کنم، بله بله در مقدمه کتاب، اولا وقتی که شروع می کند حمد و ستایش خداوند را بیان می کند، بعد شکر الهی را بیان می کند، بعد یک سری روایات و عرض کنم خدمت شما آیات اینا را ذکر می کند، بحث در مورد حجت الوداع و اینها را همه را مطرح می کند، بعد میاد اون شهادت رو ذکر میکند، میگه نحن ذاکرون و مخبرون، که گفتم الان خدمت شما نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه و مشایخنا و ثقاتنا ان الذین فرض الله طاعتهم و اوجب ولایتهم. این شهادت آی خویی شیخ العاملی محدث نور همه بر اساس این گفتن کسانی که در روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم هست همه صدقه هستن از همین شاره. منطور بعد از این که تمام می شود، بعد این که تمام میشه میفرماید که و بالله نستعین و علیه نتوکل و هو حسبنا و نعم الوکیل قال ابو الحسن علی ابن ابراهیم. این نشان دهنده چیه؟ نشانه تا اینجا هرچی گفت مال علی ابن ابراهیم نیست. از اینجا به بعد قال علی ابن ابراهیم، از اینجا به بعد سخنان علی ابن ابراهیم خیلی مطلب واضحی.
یعنی شاگرد میشه.
بله ببینید، اگر اون مطالب قبلی علی ابن ابراهیم بهش املا کرده خواهی مواز قال علی ابن ابراهیم، در حاله دیگه از اول مقدمه تا اینجا اصلا قال علی ابن ابراهیم نداره. قال علی ابن ابراهیم از اینجا شروع میشه، بعد از اون مقدمه، بعد از اون شهادت.
یعنی مثل کسی که میخواد تحریر کنه
اول خودش مقدمه ذکر میکرده، نشسته بله استادش، خودش مطلبی رو نوشته، تازه استاد میگه حالا بنویس. شما میگه قال علی ابن ابراهیم، قال علی ابن ابراهیم از اینجا دیگه شروع میشه. معلوم شود این شهادتی که در این تفسیر هست مال علی ابن ابراهیم نیست. حالا گرچه راجع به ابوالفضل العباس برفرض که ابوالفضل العباس جمع آوری کننده این تفسیر باشه، خودش شناخته شده نیست،
مجهول است.
نه اینطور نگیم. پدرش مورد ثقه واقع شده، پدر بزرگش مورد ثقه نجاشی و شیخ طوسی و دیگران هست، ولی خودش مدحش یا توثیقش نکردن. نه اینکه هیچ شناخته شده نیست، نه کتاب تو کتابای رجالی هست اسمش، ولی مورد ضعف و توثیق و یا مدح واقع نشده از احسنتان. حالا ما کار نداریم که این ابوالفضل عباس، ابوالفضل عباس حتما شاگرد علی ابن ابراهیم بوده حتما، ولی آیا علی ابن ابراهیم اون مقدمه رو بهش گفته بنویس طبق سبک کتاب که میگه قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم بعد از اون مقدمات میگه قاله، پس باید اول این مقدمات هم خوب بگوید چی؟ قال علی ابن ابراهیم. اگر املا باشه، اگر املا باشه باید بیاد قال علی ابن ابراهیم فلان فلان فلان، شهادت رو هم بیارد ادامه بده، ولی ابدا تو مقدمات قال علی ابن ابراهیم ندارد. بعد از اون شهادت میگوید قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم الهاشمی القمی. درست آقا؟ پس این هم دلیل دوم بر این که همه این کتاب تفسیری مال علی ابن ابراهیم نیست، بعد شهادت هم مال علی ابن ابراهیم نیست. دلیل سوم، دلیل سوم
ما با هم قولا اگه اثبات کنیم، حتی اون روایت هم که داره از ابن عبدالجواد میگه میتونیم بگیم قولا علی ابن ابراهیم داشته میگفت.
حالا من اینا میگم خدمت شما، ببینید اونجایی که میگه قال ابوالحسن علی ابن ابراهیم، دیگه از اینجا تا تعداد زیادی تقریبا تا اوائل سوره بقره همه قال علی ابن ابراهیم، روایات تفسیر مال علی ابن ابراهیم، از اونجا به بعد مال دیگران، قال دیگران ابل جارو یا مثلا دیگران هست. ملاحظه فرمودید؟ خب دلیل سوم وقت داره میگذره. دلیل سوم ما اینه که در این تفسیر روایاتی وجود دارد که بله فقط اسم معصوم رو آورده، دیگه کسی رو ذکر نکرده. مثلا میگه که قال علی ابن ابی طالب، هیچی قال علی ابن ابی طالب روی از
چی؟
نگفته مرسله فقط گفته قال علی ابن ابی طالب، روی عن ابی عبدالله، روی عن الموسى الكاظم، اینطوری گفته. خب این روایه مثلا میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، اینا که بدون سنده ما از کجا بفهمیم این روایت ها مال علی ابن ابراهیم هست یا نیست؟ ذل احتمال اینه، ممکن مال علی ابن ابراهیم باشه، ممکن مال علی ابن ابراهیم نباشه. بنابراین در اینجا هم برای ما شک و تردید ایجاد، حداقلش اینه که شک و تردید ایجاد نشه که کتاب تفسیر مال علی ابن ابراهیم. خب دلیل سوم رو گفتیم، درسته؟ دلیل چهارم، اون اوائل تفسیر، چون کتاب این کتاب که در دست ماست کتاب تفسیر رواییه، یعنی آیه رو که بیان میکند روایات مربوط به اون آیه رو هم ذکر میکند. تقریبا سوره حمد و بقره و تا تقریبا اوائل سوره آل عمران همه روایاتش از علی ابن ابراهیمه، همه، ولی از اونجا به بعد مال دیگرانه، از اونجا به بعد مال دیگرانه، اسمی از علی ابن ابراهیم وجود نداره. بله فرصت نیست، ولی من نمونه های فهی عرض میکردم خدمت شما، این نیاز داره به یک سیری خودتون داشته باشید در اینکه اگر از علی ابن ابراهیم از تقریبا اول سوره آل عمران به بعد اگر از ابل جارون از ابل علی ابن ابراهیم نیست پس از کیا هست؟ اکثرا از آل عمران به بعد از ابل جاروده، اکثر از ابل جاروده، از دیگران هم هست، مثلا از احمد ابن محمد همدانی است، همدانی، همین همدان مطرح، یا از عرض کنم خدمت شما، بله کدوم حالا اینشون ممکنه هم عصر علی ابن ابراهیم بوده باشه، بله بله هم عصر علی ابن ابراهیم بوده، چون گفتیم علی ابن ابراهیم تو قرن سوم و چهارم بوده، یعنی تو قرن سوم بوده. خب یا مثلا فرض کنید که از شخصی به نام حسین ابن محمد ابن عامر، این هم عصر علی ابن ابراهیم بوده، این محمد ابن حسین ابن محمد ابن عامر از مشایخ کلینی بوده، کلینیو این حسین ابن محمد ابن عامر و علی ابن ابراهیم، این همشون تو یه طبقه بودن. بله خب بنابراین دیگه نظر نهایی رو بگیم که دیگه خیلی طول نکشه، جلسه آینده بتونیم بریم عرض کنم به مبحث دیگه بپردازیم. خلاصه مطلب نظر نهایی این است که این تفسیر موجود در اختیار ما بر اساس ادله اربعه رو که عرض کردیم بخشی از اون مال علی ابن ابراهیم هست، بخش دیگرش عرض کنم خدمت شما مال ابل جارود هست، ما بقی قسم سومش مال افرادی دیگر است که غالبا هم طبقه علی ابن ابراهیم بودن. پس تفسیر علی ابن ابراهیم کنونی که در دست ما هست سه قسمته، یک قسمتش مال علی ابن ابراهیمه، یعنی روایتش کلا مال علی ابن ابراهیمه، یک قسمتش مال ابل جاروده، قسمت دیگرش مال دیگران هست که غالبا اون دیگران هم طبقه علی ابن ابراهیم هستن. خب نتیجه چه میگیریم؟ نتیجه چه میگیریم؟ خوب دوستان یادتون باشم که توی فقه کار بشداری به این نتیجه ها، بارکلا، نتیجه میگیریم که اون شهادت مال علی ابن ابراهیم نیست، وقتی که نبود نمیتوانیم بگیم مطلقا این روایات، روایات این کتاب بگیم حجت نیست مگر خودما شهادت به وثاقت بدن، نه این دو نمیتونیم بگیم. بیاییم تفصیل قائل بشیم، بگیم که در این کتاب موجود هر آن رجالی که در روایات علی ابن ابراهیم هست ثقه هستن، نیازی به تحقیق ندارن، به توثیق عامه ثقه هستن، ولی هر رجالی که و هر راوی که در روایات دیگرانند، مثل روایات ابل جارود، روایات حسین ابن محمد ابن عامر هست، اونا دیگه ثقه نیست.
اینم نمیشه
گفت. ها؟
میگم اینم نمیشه گفت.
چرا؟
چون که الان کتاب معلوم نیست مؤلفش کیه.
نه دیگه کار ما نداریم.
میخوام معلوم نیست این نسبتی که داره میگه قال علی ابن ابراهیم واقعا القائل هو علی ابن ابراهیم.
نه این لاشکفیه، اونجایی که میگه قول علی و این لاشکفیه. انما الکلام، بحث ما در این که این کتاب مال علی ابن ابراهیمه یا نه، چون اومدن آثار رجالی برش بار کردن، وقتی گفتن این کتاب مال علی ابن ابراهیمه مشهور رجالی، گفتن بر اساس شهادتی که در مقدمه هست، پس هر راوی که در این کتاب هست او به توثیق عامه چیه؟ ثقه است. چه نجاشی توثیقش کرده باشه چه تضعیفش کرده باشه فرقی نمی‌کنه. این بحث رو زدیم.
ما در بقیه باید هم تفصیل قائل بشیم، چرا مستقیم میگیم مطلقه نیستن؟
نه، بر اساس توثیق عامه بودن توی کتاب علی ابن ابراهیم نمیتونیم ثابت کنیم که ثقه نیستن. بله، جا از طریق دیگه ممکنه بتونی ثابت کنی ثقه بودنش رو.
در همون مابقی علی ابن ابراهیم،
خب
مثل ابن جالوت و بقیه،
خب
اینا شما داده فرمودید که از اینجا به بعد دیگه اینا ثقه نیستن.
نه نمیگم ثقه نیستن، بر اساس تفسیر علی ابن ابراهیم به توثیق عامه نمیتونیم ثقه بودنش رو ثابت کنیم، باید ثقه بودنش از طرق دیگری ثابت کنیم. اینطوری پس بنابراین ما باید قائل به تفصیل بشیم، نه مطلقا رد کنیم نه مطلقا بپذیریم، بلکه باید بگوییم که در این تفسیر هر رجلی از راویان که در اسناد روایی علی ابن ابراهیم قمی هست ثقتون به توثیق عامه، دیگه نیازی به مراجعه کردن به نجاشی و شیخ طوسی امثال اینها نیست. ولی هر رجلی که در روایات دیگران از جمله ابوالجارود امثال اینها هست، به این توثیق عامه این کتاب نمیتوان ثقه بودن ثابت کرد، باید ثقه بودنش رو از جای دیگری ثابت کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.